درس خارج طهارت جلسه 72 سه شنبه 24 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در شرط نهم بود که اشتراط عدم تنجس ما يصنع منه الخمر او الأسير العنبي المغلي. خلاصه مواد اولیه‌ای که با او خم درست میشه یا عصیر عنبی درست میشه اونها متنجس نباشه. برای اثبات این شرط به وجوهی تمسک ممکن است بشود که باید بررسی بشه. وجه اول از طریق اناء و ظرف هست که گفته بشود اگر اون مواد اولی متنجس بود این باعث می شود که اناء متنجس بشود قبل الخمریه، چون این عنب، این تمر، این جو مثلا متنجس بوده، اینا می ریزن در یک ظرفی، آب روش می ریزن برای اینکه بمانه و سرکه بشه، خمر بشه. خب قبل از خم شدن فرض اینه که اینا متنجسه، آب هم که ریختن رطوبت مصری هم وجود داره، پس باعث تنجس اون جداره های ظرف خواهد شد و وقتی این چنین شد اون شرط سابق منتفی میشه. شرط سابق چی بود؟ این بود که اینا قبل الخمر به نجاستی متنجس نباشه. بنابراین اگر اینجور استدلال بکنیم در اقل این شرط نهم بازگشتش به همون شرط سابق میشه و نه چیز جدایی از او. اما این استدلال آیا تمام هست یا تمام نیست دو مشکل داره. یکی این که این استدلال در صورتی است که تعویض ظرف تعویض ظرف نشه، اما اگر تعویض ظرف شد قبل از انقلاب بیان، بعد از اینکه خم شد قبل از انقلاب بیان اینو عوض کنن، اون ظرف رو تبدیل کنن، خب اون مشکل دیگه برطرف میشه. به نجاست قبل الخمریه دیگه متنجس نشده، الان به نجاست خمر متنجس میشه این ظرف جدید. دو این که این اخص از مدعاست، چون ممکنه این عنب یا این تمر یا این جو به مرتبه ای نجس باشه که منجس عناء نباشه. مثلا ید انسانه مرتبه دوم باشه، این خورده به یه متنجس دیگری، دست ثانه متنجس ثانی بوده، حالا دست ثانه خورده به این عنب و تمر و اینا، خب عنب و تمر و اینا میشه واسطه سوم. خب بنابر مسئله کسانی که میگن واسطه سوم نجس هست اما منجس نیست، بنابراین برخورد اونا به جدار درونی اون ظرف اینجا به نجاست اون ظرف نمیشه، بنابراین این دلیل نمیتونه کل صور را طبق این مبنا که الان مبنای رایجی هم از بین اعلام که متنجس منجس نیست در تمام مراتب، بلکه تا واسطه دو یا سه یا حالا فوق چهار معمولا الان تفاصیلی هم که داره. خب فتوای رایج اصل ما الان اینه، بزرگان غریبه و اصل هم همین بوده فتواشون. عرض بکنم به این که بارها گفتیم این دیگه در این نمیدونم چند هفته ایست که در بحث انقلاب هستیم، گفتیم که اصلا مشکلی باب انقلاب وجود عامل تنجیسه، از همین ناحیه ظرف و از ناحیه ما به العلاج در صورتی که باقی باشه از این نواحیه، ولی انقلاب علت تحقیق حیثیت تقییدیه دیگر رو از بین میبره. اگر فلزا گفتیم که خمر رو تو هوا بتونید یه کاری بکنید که تو هوا منقلب بشود پاک، و همون ملاک استحاله در اینجا هم هست که زوال موضوع میشه. کل الاشکال در باب انقلاب که تعبد احتیاج داره از ناحیه ظرف که عامل تنجیس وجود داره، یا از ناحیه بقایای ما به العلاجه که اونها هم در موقع ملاقات متنجس شده اند. و الا بله، بنابر مسلک تحقیق غیر از مسلک حضرت امام و مرحوم ما مقامی اول اصلا در باب انقلاب مثل باب استحاله است، ولو تبدل ماهیت هم نشده باشه، اما اون صفتی که یدور و مداره الحکم که نجاست خمریه باشه اون از بین رفته، یا اسیر مغلی بودن از بین رفته. فلزا قبلا یادتون باشه گفتیم اگر بتونن دستگاهی درست بکنن که این مثلا خمر رو پمپاژ کنن توی فضا، تو فضا تبدیل بشه بیاد تو ظرف دیگری بریزه، اشکالی نداره و دیگه دلیل هم نمیخواد اصلا، یعنی دلیل تعبدی نمیخواد، چون موضوع سالب اون حرمت اون نجاست سالب انتفاع موضوع شده. پس بنابراین این راه اول علاوه بر این که نمیتونه این رو به عنوان یک شرط جدا از شرط سابق مطرح کنه، این دو اشکال رو هم این اشکال دیگر رو هم داره. استدلال دوم، استدلال دوم این است که خمر دو حیثیت داره، یک ذات داره، یک جسم داره، یک صورت نوعیه داره. بزرگانی مثل سید صاحب عروه قائلن به این که ولو شیخ این مسئله رو عنوان کرده ولی قائل بهش نیست، اما سید همین مطلبی رو که ابدع اول شیخ اونو اتخذ و مبنا مبنای خودش قرار داده و قبول کرد. و اون است که خمر و همه اعیان نجسه دو حیث دارن، یه حیث جسمشونه یه حیث صورت نوعیشون. به حیث صورت نوعیشون نجاست ذاتیه دارن، خمر به حیث صورت خمریش نجاستش ذاتیه است، کلب همینجور به حیث صورت نوعیه کلبیه نجاستش ذاتی، ولی به حیث جسمش نه. چون این چنینه اینا اینجوری میگن، میگن این مبادی اون تمر اون عصیر اون انگور وقتی متنجس شده بود این ذاتش شد متنجس، یعنی جسمش این جسم شد متنجس، این جسم که بعدن میشه خمر یه صورت نوعیه پیدا میکنه، اون صورت نوعیه هم میشه نجاست ذاتیه یه خمریه پیدا میکنه، اون نجاست ذاتیه خمریه در کنار اون نجاست عرضیه جسمانیه قرار میگیره. پس دو تا نجاست با هم دیگه کنار هم قرار میگیرن، یکی موضوعش صورت نوعیه است که اون نجاست ذاتیه باشه، یکی اون نجاست عرضیه است که از قبل بوده اونم موضوعش چیه؟ جسم این خمره. خب بعد از اینکه این مبنا رو تسلم کردیم و قبول کردیم، حالا میفرمایند مقتضای ادله اینه که انقلاب مطهر چیه؟ مطهر خمره، یعنی اون نجاستی که مربوط به صورت نوعیه هست از بین میبره. و به تبع او هم ظرف پاک میشه. اگر منحصر بود نجاست ظرف به همین نجاست ذاتیه خمریه، ولی اینجا چون یه نجاست دیگری موجوده و اون نجاست که نجاست منویه دمیه بولیه هرچه بوده که باعث تنجس اون جسم شد، یا حتی اگر نجاست خمریه بوده، اگر نجاست خمریه هم بوده، اون نجاست خمریه عرضیه که قائم به جسم، ما دلیل نداریم که با تخلیل از بین میره. اونی که ما دلیل داریم اون نجاست ذاتیه نوعیه خمریه هست. بنابراین در این موارد باید گفت وقتی این تخلیل می شود به حسب ادله اون نجاست ذاتیه درست از بین رفته، اما دلیلی برای این که اون نجاست عرضیه از بین رفته باشه نداریم. وقتی دلیل نداریم اون وجوه خمسه سابقه میاد بگه اون نجاست باقیه. و همچنین اون انا، اون انا هم دلیل نداریم که از این نجاست پاک میشه، اون هم اون وجوه خمسه باید بیاد بگه که پاک میشه، ببخشید به نجاستش باقیه. حتی اگر دقت بکنیم اون جدار انا به نجاست خمریه جدیده متنجس نشده، به همون نجاست سابقه متنجسه، چون دیگه جدار انا دو حیثیت که نداره، که فقط جسمه. اون جسمیست که کوزه هست، جسمیست که پاتیله، جسمیست که نمیدونم فلان زرده، اونا که عامل نجاست نیستن. این جسم فقط به خاطر اینکه سابقا ملاقات کرده با عنب متنجس یا تمر متنجس متنجس شده و اونجا دیگه دو حیثیت نیست، دو موضوع نیستش که بگیم وقتی خم شد نجاست خمریه هم پیدا کرده، اون نه همون نجاست عنبیه رو داره، نجاست بولیه یا چی سابق رو داره. و ما هم دلیل نداریم که اون نجاست پاک میشه به تبع ادله مقام، او از اون حیث دلالت بر طهارت نمی کنه. بنابراین در این موارد که مواد اولیه ما متنجس بوده است، به هر نجاستی ولو به نجاست خمریه باید گفت که در این موارد با تخلیل و انقلاب پاک نمیشه و انقلاب در این موارد مطهر نیست. خب بله، حالا عرض میکنم به این که همونطور که جناب آقای مقدسی میفرماین که سابقا بحثش گذشت در اقوالی که و مبانی تضاعف نجاست، این قول از شیخ نقل کردیم اونجا دیگه، اونجا تقدمه و بحث تفصیلیش هم حالا در بحث خودشه که این مبنان ناتمام و من ابدعه لم یلتزم بهی. خود شیخ که ابداع این فرمایش رو در کتاب طهارت فرموده خودش ملتزم نیست، حالا سید قدس سر این رو اتخذه مبنا. چرا؟ برای اینکه همطور که ایشون میفرمایند این جسم و صورت نوعیه اینا اجزاء تحلیلی هست، اما در عالم خارج و در عالم تحقق اینا وحدت دارن، یک چیزن، هم در خارج هم به دقت العقلیه یه چیزن و هم به دقبل فهم العرفی یه چیز. ما تو عقل که اینو به مابه الاشتراک و مابه الامتیاز تحلیل میکنیم، اسم اونو میذاریم جسم، وقت اون جسم هم خودش به مراتب متساعده تا بریم به جنس الاجناسش برسیم، و اون طرف اون قسمت ما به امتیازش رو مثلا اسمش رو میذاریم یا فصل یا عرض خاص و امثال اینا. اینا تحلیلات عقل تو خارج هاز دو تا حاضیت نیست بگیم اینجا جسمشه اینجا صورت نوعیش، اینجور نیست. و از ادله هم از وقت میگه الکلب و نجسون، اگه مردم بگیم الکلب و نجسون یعنی از صورت نوعیش نجسه اما جسمش طوریش نیست دا. مگه اینکه به یه نجس دیگه بربا میخوند یعنی این موجود این نجس به شراشر وجودهی جسمش و همه هرچی داره دیگه همینه. این حرفا که فرموده شده است اینا حرفاییست که مربوطه به فقه و اینا نمیشه، ولو کسی گفته که خیلی با این چیزا مخالفت میفرماید، یعنی مرحوم سید صاحب عروه از کسانیست که خیلی با این حرفای فلسفی و عقلی رو بیاری در فقه، یا خود مرحوم شیخ با این چیزا خیلی مخالفه، اما در این حال گاهی خودشون مبتلا شدن به همونی که شدیداً ازش اعتراض میکنن و اشکال به دیگران ممکنه بکنن که چرا حرفای فلسفی و عقلی و اینا رو میارید توی فقه، گاهی خودشون مبتلا شدن. و این مال عدم عصمته که خدای متعال میخواد بفرماید که خلاصه غیر معصوم خطا هم ممکنه بکنه. بله آقا توی کتب ثنایا یا بحثای فقهی که این حرفای عقلیه اینجا معنا نداره اینجوری. کی؟ سید؟ تو هم مسئله شیشم که خوندی؟ تو مسئله شیشم که خوندی میشون پذیرفته در متن عروه، با اینکه عروه کتاب فتوایی است نه استدلالی، اما اینجا استدلالشون کرده. ایشون فرموده اگر اون نجاست سابقه نجاست خمریه باشه این مندک که در این میشه نجاست خمریه بعدی میشه، اگر سایر نجاسات باشه نه مندک نمیشه، اون رو جسم باقیه اون مال صورت نوعی است. در متن عروه دیرو عبارت خوندیم دیگه، ایشون این مطلب رو فرموده. بله بله باید قبول میکرد، فلسا ما استدلال که خواستیم بگیم گفتیم بلا فرقه. نه درسته اون اون حرف عروه است، ما الان خواستیم استدلال و اشتراک، ما استدلال داریم میکنیم طبق این مبنا. نگفتم صاحب عروه الان این فرمایش رو میفرمایه، صاحب عروه تفصیل داره. استدلال برای این قول رو میکنیم. این استدلال از کجا در آوردیم؟ از فرمایش آقای خوری که فرموده برای این قول اینجور میشه استدلال کرد. نه نگفتم صاحب عروه گفته این مبنا که اون دوتا هست از مسئله شیشم. نه اشکال آقای خوریش به ایشون همینه چش... بله اشتباه کرده دیگه صاحب عروه، اون که آقای خویی فرموده طبق استدلال طبق من خود مبنای خود شما دیگه نباید تفصیل بدید، چون تو متن عروه فرموده. نه آقای عزیز توی متن عروه فرموده است که مدعای کی؟ نه آقای عزیز ببینید شما این مدعایی که داریم اقامه دلیل برش میکنیم مال صاحب عروه نیست، صاحب عروه تفصیل قائله. این مدعایی که ما داریم برش استدلال میکنیم اشتراط مطلقات، یعنی هم نجاست خمریه هم غیر خمریه باید نباشه. برای این اشتراط مطلقا از این استدلال که مال عروه نیست مبناش مال عروه است، ولی از این مبنا این فتوا رو در نیاورده ایشون، داریم از این مبنایی که ایشون اتخذه داریم برای اینجا استدلال میکنیم به تقریب محقق خویی قدس سر رو. که فلزا بعد آقای خویی به صاحب عروه اشکال میکنه که شما که اون مبنا رو میگید اون حرف شیخ رو پذیرفتید نباید تفصیل بدید. چرا تفصیل میدید؟ چرا میگید اون در این مندک میشه؟ اینه که در دو موضوع هم. اگه یه موضوع بود اندکاک معنا داشت، اون نجاست خمریه سابقه رفته رو جسم عنب، این نجاست خمریه جدیده مال صورت نوعیشه، اینا چرا اندکاک پیدا کنن؟ این اشکاله به ایشونه که شما که اون مبنا رو داری نباید این تفصیل رو بدی. حالا کسی که اون مبنا رو قبول کرد میتونه طبق اون مبنا استدلال کنه برای قول اول، برای اشتراط مطلقا برای اون میتونه استدلال بکنه. حالا جواب این یک جواب اینه که آقای مبنا باطل. جواب دوم اینه که خب بپذیریم دو تا موضوع داریم، ولی انقلاب در حقیقت رو مسلک تحقیق فقط تبدل صفت نیست. اونایی که اینو میگن تبدل صفت فقط نیست، بلکه چی عوض میشه؟ ماهیت عوض میشه. به عبارت دیگر الان عنب که شد خمر، عنب شد خمر، کسی به این عنب استحاله پیدا کرده یا فقط صفتش عوض شده؟ عنب وقتی میشه خمر این استحاله شده، ماهیتش عوض شده. و قبلا گفته شد در باب استحاله که متنجسات هم در موقع استحاله نجاست سابقشون سالبه بنت با موضوع میشه، دیگه موضوع باقی نیست. چه در باب اعیان نجسه چه در باب متنجسات، وقتی عین نجس استحاله پیدا کرد، وقتی متنجس استحاله پیدا کرد دیگه نجاست معقول نیست باقی بمونه، چون سالبه بنت با موضوع میشه. درسته، اشکال نکنید که وقتی کلب شد ملح، در نمکزار قرارش دادن و ملح شد، خب جسد باقیه، اونجا جواب داده شد که این دل اور این جسد غیر اون جسد. ولو فیلسوف میگوید بین اون قبلی و بعدی حیولا ماده اولا باقیه، ولی اولا ماده اولا غیر از جسمه، جسم حیولای ثانیه، اون جسمی که حیولای ثانیه و موضوع برای نجاسته اون ابه میره. فلزا اینجوری نیستش که ملح بگیم جسم کلب توش هست، نه جسم کلب هم نیست، نه صورت نوعیشه، نه جسم کلبه اصلا، بل ممکن است بگیم عقلا هم همینجوره جسمشا، بله بله، نه حیوه اولا ماده است، اون که موضوع نجاست نیست، نه ثانیش هم باقی نیست، این تبدیل میشه به جسم آخر، یه جسم جدیدی تولید میشه، یه جسم جدیدی تولید میشه، جسم، بله اون جسم دیگه نیست، بله جسم است، اما دیگه این اون جسمه نیستش، این جسم اون جسمه دیگه نیست. فلزا در استحاله میگیم تبدل موضوع دیگه. خب و گفته شد در بحث استحاله که متنجسات هم همینجور، اونجا هم اگر استحاله بشه، یه متنجسی استحاله بشه، دیگه موضوع سابق باقی نمیمونه. حالا اینجا اینه، این عنب، این تم متنجس بوده ولی حالا خمر شده، حالا فرض نامبنای سید رو بپذیریم، بگیم دو تا موضوعه، فرض نام بعض بطلان مبنا سر به نظر بکنیم، اما میگیم استحاله شده، وقتی استحاله شد پس اون نجاست عرضیه دیگه باقی نیست. نه، اما اگر بقایایی از اون عنب باشه، بقایایی از اون تمر باشه، اونجا بله اون نجسه، و این داخل در مسئله بعد شرط بعد خواهد شد که در شرط بعد گفته میشه که من شرائط طهارت خلی که به دست میاد اینه که امر متنجسی از سابق باقی نمونده، موجود نباشه. بنابراین اگر بالمره همه اون چیزهایی که متنجس شده بود، همه اونا یعنی همه اون عنب‌ها و فلان اینا دیگه باقی نمونه، همش تبدیل شده باشه به خل، یا یه بخش مختصری باقی مونده باشه، بنابراین که بعداً بگیم اون بقایای این چنینی که متعارف و متداول بوده لا بأس بهی، خب اشکالی نداره. علا ایالن اون چه که مربوط به اینجا میشه که اسم الغز از باقی موندنه بقایاست، این جوابش روشنه. اما اون بقایا مشکلی ایجاد میکنن یا نه، این مربوط به شرط بعدی میشه. اونجا هرچی گفتیم طبق او باید عمل بشه از نظر اون باقی مونده ها. بنابراین اگه باقی مونده ای نداشته باشیم این مشکلی ایجاد نمیشه. انقلاب خمر رو میخواد، انقلاب خمر رو میخواد درست کنه، درست؟ حالا باز میخواد انقلاب اینو طاهر بکنه چون این خمره بالاخره. این اشکال از ناحیه تنجس ما سبق رو بالاستعاله حل میکنه. انقلاب تنجس نجاست خمریه و ظرف را حل میکنه، درست؟ پس من اون نجاست، اون وقت برای اینکه از تخلص هم به جو این از نجاست عرضیه ظرف بهرن باید ظرف رو چکار بکنیم؟ تبدیل بکنیم تا به اون نجاست قبلی متنجس نباشه. یا بگیم این مواردی که به نجاست قبل تداول داشته اشکال نداره، هر هرچی از نظر ظرف اون چی که در شرط سابق گفتیم، توجه فرمودید؟ پس استحاله اینجا نمیخواد کل کار رو حل بکنه، میخواد اشکال از ناحیه نجاست سابقه رو فقط حل بکنه و بگه انقلاب پس میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه، هم این خمر رو پاک کنه، هم نجاست خمریه ای که برای اون ظرف ایجاد میشه اون رو تطهیر بکنه به تبع، زمینه تطهیر او رو هم به تبع فراهم بکنه. پس بنابراین اشکالی نیست. این هم راجع به عشق راه دوم و استدلال دوم. استدلال سوم اینه که بگیم ما از این چیزا صرف نظر میکنیم، اونی که در این ادله هست، در ادله تخلیل هست و متحریت انقلاب هست، اینه که آقا نجاست خمریه و خم اگه در ظرفی بود، این خم اگه در ظرفی بود و خل شد، این خمره پاکه، ظرفم پاکه. این روایت بخواد اینو بگه دیگه نظر جهات دیگه سیاسی دیگه نداره. فرد فقط همینه که خمری و نجاست خمریه داره، همین. این که خمر نجس ذاتن، ظرف خمرم به خمر متنجس می شود، این لا یمنع از این که اگه خل شد حرام باشه یا نجس باشه قابل استفاده نباشه. کاری به جهات دیگه نداره که حالا مواد اولیش پاک نبوده حالا این شده، به اینا کاری نداره. بنابراین اون مواردی که اینجور محظورات پیش میاد که مواد اولیه بوده، پس بنابراین ممکنه اینجا اون ادله تخلیل نیاد، این تعبد اینجا نیاد و همثال اینا، اینا به این ادله مرتفع نمیشه، اونا طبق ضوابط خودش باید عمل کرد، اون جهات رو باید طبق ضوابط خودش بررسی کرد، ادله تخلیل اونا رو نمیکرد. وقتی طبق اون ضوابط بخوایم عمل بکنیم، ضوابط قبل بخوایم عمل بکنیم، حالا باید ببینیم چه جور میشه. اگه ظرفش همون ظرفه، خب به نجاست سابقه متنجس. اگه ظرف رو عوض کردیم و گفتیم تضاعف نجاست ایجاد میشه در این موارد، این خم دو تا نجاست داره، تضاعف داره، هم اون نجاست سابقه هم لاحقه و اندکاک پیدا نمیکنه، خود اشکال داره. اگر گفتیم نه این موارد تضاعف نجاست نمیشه، نجاست سابقه هم بالاستحاله تزول، خب اشکالی نداره دیگه. این باید توی گردونه مبانی بیفته، خود این دلیل شاملش نمیتونه بشه، ادله علاج نمیتونه شاملش بشه. و ظاهرا حق همین راه سوم و مطلب سومه که این ادله علاج فقط ناظر به این مطلب. بله حالا این همه میشه گردونه همین مطلب. این ناظر به این مطلب الا همونی که اشاره کردن که سابقا بارهای گفتیم، الا اون چیزایی که اطلاق مقامی و ترک استفسال شاملش میشود، که اون همون نجاسات متعارفه است که کسی که صانع اینا هست بالاخره ممکنه اگه مخصوصا مسلم نباشه خب با دستش میاد این انگورا رو میشوره یا آبی هم روش میریزه نجسترش میکنه، بعد اینا رو میریزه تو بستو، بعد اون بستو هم ممکنه قبلش شستشویی بده با دستی بهش بماله که اون کثافات قبلش از بین بره، تنجس بیشتری پیدا کنه با این کاری که انجام میده. اینا متعارفه دیگه، اینا رو امام تنبیه نفرمودن که اینجور نشده باشه و مردم هم غفلت داره. بله اطمینان داریم همچی چیزی نیست، مخصوصا اون ظرفایی که مخصوصا نو نباشه، توجه فرمود اطمینان به این است که اینجور چیزهای محقق میشه. پس بنابراین امام که تنبیه نفرموده، پس اونها اون نجاسات این چنینی که حتی اونجا رو بعدا خواهیم گفت، اونا حتی اگر یک عنبی یه چیزی هم باقی مونده باشه اب نداره، چون اینجوری نیستش که خالص خالص بشه که یه چیزای باقی میمونه از ما سبق، حسه خرمایی باقی میمونه، حسه انگوری باقی میمونه، اون تخخوشه ها باقی میمونه، گاهی پوستی از اون یه چیزایی بالاخره هست، به رسوباتی بقایایی از ما سبق هست. اینا در هیچ روایتی هیچ جای گفته نشده که به اینا تنبیه داده نشده. اینا لا بعصبهی، اون نجاست مازاد بر اینا هم که خارج از تعارف اونا هست، اونا هم که به استحاله از بین میره. بنابراین اگه ظرف رو عوض بکنیم و مشکله ظرف در کار نباشه اشکالی نیست. به ما ذکرنا حجت اقوال اخر هم روشن شد و دیگه لازم نیست که در اونها معطل بشیم بعد از اون که سابقا هم گفتیم. بله و اما شرط عاشر عنوانش رو عرض بکنم تا حالا توضیحات و این تفصیلات. شرط دهم این است که در هنگام انقلاب، در هنگام انقلاب شیء آخری غیر از مای و آلج و به که گفتیم قبلا اشکال نداره، شیء آخری در اون خمر وجود نداشته باشه. چه اون شیء آخر؟ لغرض جودت اون خل باشه، مثل اینکه سبزیجاتی که دارای طعم خوب هستن اضافه میکنن، چیزی اضافه میکنن برای اینکه طعم بهتری بگیرن، و چه به لحاظ خود اون مایوزاف باشه، اون چیزی که اضافه میکنن که او خودش مثلا خیار میریزن بادنجون میریزن که خود اونها یه مزه خوبی پیدا میکنن، که خود این خیار خوردنی میشه، خود اون بادنجان خوردنی میشه، به خاطر این اضافه میکنن، نه چون سرکه بهتر میشه، یا اینکه نه بر این جهت نه به اون جهت، یه چیزی مثلا این باز در اون ظرفی که درش خم قرار دارن که خل بشه، حالا پس کن اون درش شل بوده افتاده توش، موقعی که خم شده، خم خل شده، این در که نه ما به علاجه و نه اون دو منظور قبلی برش مترتب میشه افتاده توش، یا یه چیزی از سقف کنده شده، ریگی چیزی افتاده در این مازادی خلاصه که دخالت نداره. این شرط دهم این میگه که باید این چیزها نباشه، چون اینا متنجس میشن در موقعی که خمره، بعد باقی هن خل که میشه به اینا یتنجس، باید اینا نباشه. قول دوم اینه که اینا هیچ شرط نیست. قول سوم تفصیل است علی مبانی مختلف، که یک تفصیل موجهش اینه که اون چیزها اشکال داره، خیار و فلان و اینا، اما این چیزایی که تداول داره افتادنش، یه ریگی یه چیزی از عقب میفته، یا این دری که روش میذارن ممکنه اجزایی از اون کنده بشه بیفته، اینا یه چیزای متعارفی، اینا اشکالی نداره ولا بحث به این. خب حالا ادله اقوال چیه و بررسی اونها ان شاء الله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.
نظر حضرت امام رو شما مطرح کردید، بعد دلیل دوم رو بر مقام امام روح شب هشتون فرمودید، بسیار میشه ربطی هست شباهی هست فتقای این چه مبنای کامکیشون نه حالا رو قائله هیچ کنی مزنه نه بگه نه ایسه تر نه ایسه تر